عزیزان دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه بفرمایید.
نقطه عطف. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که هر کجا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. این نوبت از نقطه عطف رو تقدیمتون میکنم. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، قصد داریم بپردازیم به ابعاد مختلف عملیات فتح المبین و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند، امیر سرت دوم خلبان بازنشسته جناب آقای سید اسماعیل موسوی و همچنین امیر سرت دوم خلبان بازنشسته جناب آقای حسین خلیلی هستیم که هر دو بزرگوار از فرماندهان و خلبانان 8 سال دفاع مقدس و از یاران و شاگردان شهید بابایی و شهید اردستانی هستند که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. امیر موسوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف رادیو گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و توفیق و موفقیت دارم برای شما و همه هممیهنان عزیزم.
بسیار متشکرم. امیر خلیلی خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب شبکه گفتگو، برنامه بسیار جالب نقطه عطف.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. امیر موسوی، با حضرت عالی آغاز بکنیم و نخستین سوال من از حضرت عالی این که اوضاع جبهه و جنگ ما در آستانه عملیات فتح المبین طور بود که چنین تصمیم گیری شد که این عملیات مهم در آغازین روزهای سال 61 اجرا بشه؟
من لازمه که برگردم یه مقدار به عقبتر و این که اصولا چه اتفاقی افتاد که ما موفق شدیم حالا در سال 61 طراحی یا اجرای عملیات فتح المبین رو در دستور کار نیروهای مسلح خودمون قرار بدیم.
بله،
همونجور که اطلاع دارید، خب ما در سال 59 مواجه شدیم در 31 شهریور با تهاجم گسترده ارتش بعث به کشور عزیزمون و خب در اون شرایطی که وجود داشت نیروی هوایی با توجه به آمادگی که نسبت به سایر نیروها بیشتر از سایر نیروها داشت و آماده تر بود،
بله،
خب تنها نیروی بود که توانست بلافاصله عکس‌العمل نشون بده به عنوان یک نیروی واکنش سریع و همون روز اون ماموریت‌ها رو در پایگاه‌های عراق انجام بده و بلافاصله بعد از اون روز اول مهر ماه اون عملیات معروف به 140 رو یا عملیات کمال 99 رو انجام بده.
بله،
پشت سر اون عملیات‌های مختلف نیروی هوایی بر علیه نیروهای بعثی آغاز شد و این ادامه داشت تا زمانی که ما نیروهای سطحیمون توانستن در منطقه حضور فعالتری داشته باشند و توانستن در مقابل ارتش بعث بایستند. بزرگترین حماسه‌ای که نیروهای مسلح ما و به خصوص نیروی هوایی در روزهای اول جنگ آفرید این بود که ما موفق شدیم که با آتش‌های ایزایی که بر علیه اینها ایجاد کردیم و اجرا کردیم اونها رو زمینگیر بکنیم.
درسته.
ابتداعا نیروی هوایی به خصوص در دو سه ماه اول جنگ فقط تنها نیروی هوایی و هوا نیروز بودن که با نیروهای عراقی مبارزه میکردن و یواش یواش نیروهای مردمی، یواش یواش ارتش توانست لشکرهای خودش رو از اقصی نقاط کشور بیاره پای کار و نهایتاً این شد که دشمن بعد از یکی دو هفته بعد از شروع جنگ نغمه به اصطلاح بحث آتش بس رو مطرح کرد. حالا آتش بسی که به زعم خودش آتش بس بود و البته جمهوری اسلامی ایران هرگز این رو نپذیرفت.
درسته.
لکن میخوام عرض کنم خدمتتون که ما ابتدا باید دشمن رو تثبیت میکردیم، اول بایستی او رو حرکتش رو کند میکردیم، متوقف میکردیم، بعد حالا میرفتیم برای طراحی های عملیاتی و آفندی. چرا بله. که تا زمانی که دشمن داره حرکت میکنه به ما آفند میکنه یا تهاجم داره بر علیه ما، ما فقط بایستی پدافند بکنیم، ما فقط باید دفاع بکنیم، یعنی اصولا نمیتونیم فکر آفند باشیم. بزرگترین افتخاری که ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما انجام دادیم بود که ابتداعا توانست حرکت ارتش عراق رو متوقف بکنه. حالا که این ارتش متوقف شد، حالا میشه طراحی عملیات کرد.
درسته.
که اولین عملیاتی که به صورت حالا بعد از اون به اصطلاح برکناری بنی صدر در سال 60 و اینکه فرماندهی کل قوا از بنی صدر گرفته شد و شهید فلاحی به عنوان رئیس ستاد ارتش مسئولیت ارتش رو به عهده گرفت، اولین و فرماندهی نیروی زمینی به عهده شهید سیار شیرازی قرار گرفت، طرحی که به اصطلاح اندیشیده شد و طراحی که به عمل اومد عملیات شکست حصر آبادان یا سامان الائمه بود که عملیات خب به دستور حضرت امام بایستی حصر آبادان شکسته میشد و با این عملیات این کار شد. خب این اولین مرحله بزرگ عملیات مشترک بزرگی بود که نیروهای مسلح ما انجام دادن.
درسته.
بلافاصله پشت سر اون در اواخر پاییز 60 بود که عملیات طریق القدس انجام شد.
بله.
در این عملیات هم خب بستان آزاد شد و عملا ارتباط شمال و جنوب عراق منقطع شد. دیگه عراق نمیتوانست راحت از غرب خوزستان بره مثلا به شمال مثلا خوزستان نیروهاشو تدارک بکنه و جابجا بکنه. این اتفاقی که در عملیات طریق القدس افتاد ارتباطات شمال جنوب خوزستان رو برای عراقی ها غیر ممکن کرد و لحاظا اینها برای اینکه بتونن به یگانهاشون دسترسی پیدا بکنن بایستی میرفتن هور رو از قسمت غرب دور میزدن، میمدن به شمال خوزستان و در اونجا مثلا اینها با همدیگه ارتباط داشتن.
درسته.
خب حاصل این اتفاقاتی که افتاد، یعنی عملیات سامن الائمه که حصر آبادان شکسته شد،
طریق القدس که
بستان آزاد شد و اصولا خط بین شمال جنوب عراق قطع شد در بله. خوزستان، منجر شد به طراحی عملیات فتح المبین که هدف از این عملیات این بود که ما بتوانیم دشمن رو از شمال خوزستان و به خصوص دشت عباس پاکسازی بکنیم، بیرون برونیم از خاک کشورمون و به نهایتا به مرزهای خودمون، مرزهای غربی خودمون در فکه و به اصطلاح عین خوش و ارتفاعات همرین به مرز بین المللیمون برسیم که تقریبا میتونم بگم ما به 90% به اصطلاح اهداف خودمون رسیدیم. تقریبا 2400 کیلومتر مربع از خاک خوزستان عزیزمون از لوس وجود دشمن پاک شد و در این عملیات نیروی هوایی نقش کلیدی داشت، چرا که درستی که گفته میشه عملیات فتح المبین از دوم فروردین ماه 61 آغاز شد، ولی برای نیروی هوایی این عملیات از 20 اسفند ماه سال 60 آغاز شد.
درست.
با بمباران های ارتفاع بالایی که روی چنانه، روی مراکز تجمع دشمن، قرارگاه های دشمن به خصوص در منطقه شمال خوزستان این بمباران ها صورت می گرفت و این باعث به هر حال یک به هم ریختگی در آرایش نظامی دشمن شده بود و عکس برداری هوایی که در طول این عملیاتی که در حدود 20 روز طول کشید، حالا 20 روز شاید کمتر هم بود ولی برای نیروی هوایی بیش از اینها طول کشید، ما بیش از 28 عکس هوایی توسط هواپیمای شناسه عکاسی خودمون عارف چهار عکس‌های واقعا حیاتی و کلیدی گرفته شد که با هر کدوم از این عکس‌ها ما میتوانستیم اصولا آرایش دفاعی دشمن رو کشف بکنیم، به دست بیاریم و در اختیار قرارگاه بذاریم. قرارگاه بر مبنای این اطلاعات حالا میمد طراحی عملیات میکرد و اینکه از کدوم نقطه شروع بکنه عملیات رو و به چه صورت ماموریتش رو ادامه بده.
بله، خیلی متشکرم امیر موسوی عزیز از توضیحات جامع حضرت عالی. امیر خلیلی عزیز، از منطقه عملیات بفرمایید، منطقه‌ای که در واقع در عملیات فتح المبین مد نظر بود و خدمتتون عرض بکنم که حالا چرا این عملیات تصمیم گرفته شد که روزهای اول سال 61 برگزار بشه و اجرا بشه.
یه نکته توضیحی بدیم در رابطه با نقش نیروی هوایی کلان در عملیات ها یا در منطقه عملیات یا در دفاع مقدس.
بله.
به نظر من اگه بیام ما نیروی هوایی را نقشش به فتح المبین محدود کنیم، بگیم چه نقش نیروی هوایی در فتح المبین داشته، هم به نیروی هوایی ظلم کردیم هم به اون عملیات ظلم کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه نیروی هوایی همزمان که داره عملیات فتح المبین منطقه فتح المبین داره انجام میشه، داره از آذربایجان هواپیمایی که ورود میکنن داره از اونا حمایت میکنه، اسکورت میکنه، پاسداری میکنه تا تنگه هرمز که کشتی های ما دارن وارد میشن، داره از خارک و سامانه های تاسیساتی ما، زیرساخت های ما داره پاسداری میکنه. بنابراین نمیتونیم ما نیروی هوایی رو نقشش فقط در همون بحران عملیات فتح‌المبین یا حین عملیات فتح‌المبین به اون منطقه خاصی محدود کنیم. ولی به نظر من یکی از بزرگترین عملیات هایی که برای آزادسازی سرزمین های اشغالی انجام شد عملیات فتح المبینه. حالا بعضی میگن بیت المقدس، من اعتقادم است فتح المبین ارجحتر حتی بر بیت المقدسه. چرا؟ من یه اشاره کنم به فرمایش امیر موسوی که گفتن که در رابطه با توقف و تثبیت دشمن.
بله.
من به یاد دارم که در سال 59 عراقی ها با سلاح‌های سبک، با خمپاره، با توپخانه، با موشک‌های فراک شهر دسفول، شهر اندیمشک و پایگاه چهارم شکاری رو مورد هدف قرار می‌دادن. و باز یه خاطره دیگه خدمتتون بگم، شاید اینه کمتر کسی شنیده باشه یا کمتر ثبت شده باشه. ما در روز 13 مهر، یعنی 13 هفته 59، به طرز مرموزی دو فروند هواپیمای خودمون،
بله،
به محضی که از دل پایگاه برخواستند مورد هدف قرار گرفتن.
درسته.
سروان خلبان، آزاده بزرگ، امیر آزاده، سروان کتاب به اسارت دشمن در میاد در این 13 هفت و سروان خلبان روحش شاد، چنگیز سپر که از کسایی بود که رفت بود بیرون داوطلبانه برگشته بود نیروی هوایی و ایشون به درجه رفیع شهادت نائل میشه. اون روز با همه اهمیتی که پروازهای پشتیبانی هوایی برای کشور داشت، اون روز یه لحظه تازار دستور اومده مدارکش هست که پروازهای پشتیبانی کنسل بشه، تا اینکه ساعت 2 بعد از ظهر شد یکی از افسران ستوان 1 مسئول سام 6 که بزرگترین تهدید برای ما در جبهه های جنگ بود، منظور دارم از این،
بنده
اومد پناهنده شد که خودش طرفدار ایران میدونست. گفت شما چرا اینطوری پرواز میکنید؟ گفتیم چجوری پرواز کنیم؟ گفت شما به محضی که ما چون تهدیدی در مقابل اون نیست، موشک های سامانه، موشک سام خودمون که باید معمولا در قرارگاه باشه، در پشت چه باشه، آوردیم خط مقدم در پشت چرخ مستقر کردیم. به محضی که شما از زمین بلند میشید، چرخ و فلاپ خودتون رو جمع میکنید، شما رو ما تو سامانه رادار سام 6 داریم. یه مقدار جلوتر که میاد ما شما رو میتونیم مورد شلیک قرار بدیم. و این دو فرمان هواپیما اینطوری امروز سرنگون شدن. از اون روز به بعد پایگاه دسفول که در مقابل دشمن ایستاده بود، یک ضلع خودش را هم از دست داده بود. یعنی ما مجبور بودیم تمام پروازامون رو به طرف شرق باشه، یعنی طرف شرق برعکس این که بعد هواپیما رو به باد رو به غرب بلند شه، همون سمت هم بشینه.
درست.
ما مجبور بودیم به خاطر که در تیررس موشک‌های سامس 6 دشمن قرار رو بگیریم، اومده بودیم از تا عملیات فتح المبین،
بله،
به سمت شرق بلند میشدیم باز از اول میشستیم و در واقع یک زل پایگاه فلج شده بود. خب حالا پس از عملیات آزادسازی بستان و یا علی طریق القدس نوبت رسید به این عملیات مهم فتح المبین. یکی از بزرگترین تهدیداتی که ما داشتیم در مورد فتح المبین تهدید بود که لشکرهای تیپ‌های دو تیپ مکانیزه و تیپ زرهی عراق
بله
در غرب شوش تهدید می‌کردن و امکان داشت که اینا وارد منطقه عملیاتی منطقه فتح المبین که از دشت عباس بود تا این خوش وارد شن و این همیشه برای نیروهای زمینی ما و سپاه پاسداران ما نیروهای داوطلب ما تهدید بودن. خیلی جالبه بدونید که ما ابتکار استفاده از پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین را به ابتکار شادروان بهرام هوشیار رشتی که متاسفانه این مرد بزرگ در سال 1370 به دلیل سرطان هستی خودش از دست دادن جان فوت کردند، ایشون این ابتکار کردن که و برای اولین بار در عملیات فتح المبین پهپادها رو فرستادن، چون معمولا لشکرهای زرهی عراق با سامانه‌های موشک سام 6 نگهداری می‌شدن. این پهپادها بلند شدن سامانش سام 6 با استفاده از هواپیمای خفاش ما، من با این آسمان دارم میخوام و وسعت کار نیروها بگم، هواپیمای خفاش ما که در منطقه حضور داشتن و با دستگاه‌های الکترونیکی داشتن میتونستن تمام فعل انفعالات الکترونیکی دشمن رصد کنن، بله. اومدن با این پهپادی که فرستن به صورت فریب بر فراز غرب شوش محل در حقیقت استقرار موشک‌های سام 6 عراقی شناسایی کردن و هواپیماهای فانتوم ما بلند شدند، این محل استقرار موشک‌های سام زدن. بنابراین یکی از تهدید بزرگی که علیه خود ما بود برداشت شد. پس از اینکه این تهدید ضد هوایی برداشت شد، حالا هواپیماهای ما از پایگاه همدان و دسفول، از پایگاه بوشهر و دسفول بلند شدند، همزمان هم عین خوش و هم غرب شوش را شروع کردن بمباران کردن و آتش تهیه سنگین ریختن که بتونن رزمندگان ما آماده باشن همراه با آتش توپخانه حرکت کنن و هواپیماهای ساخت تانکر سوخت‌رسان ما آمدن، ما هم هواپیمای F-14 آمدیم. شناسایی هوایی هم که امیر موسوی استادم خدمتتون فرمودن که به چه شیوه‌ای بود
بنده.
و در نهایت امنیتی از نظر مثلا همون پوشش هوایی ایجاد کردیم که امیر سپهبد شهید سعید شیرازی در کتاب ناگفته‌های جنگ خودش میگه نیروی هوایی در عملیات‌های بزرگ ما مثل عملیات‌های طریق القدس، مثل عملیات فتح المبین، مثل عملیات بیت المقدس، چنان پوشش هوایی و امنیت آسمان منطقه را فراهم کرده بود که رزمندگان ما فکر می‌کردن رفتن پیکنیک، اصلا هیچ گونه تهدید هوایی فکر نمی‌کردن، اصلا حس نمی‌کردن، نمی‌دونستن که اون وقتی که اینا دارن پرواز می‌کنن همون وقت کل سامانه‌های نیروی هوایی، اما سامانه شنود، اما تانکرهای 707 747 هم از هواپیماهای فانتوم ما و F-14 ما دارن پرواز کنن.
درست.
باز از این بزرگتر هواپیماهای ترابری ماست که متاسفانه کمتر از نقش ترابری ما در این عملیات‌های بزرگ و در دفاع مقدس گفته میشه. علاوه بر نقش بزرگی 330 های ما داشتند، ادوات زرهی و نفرات میبردن در جبهه، ما متقابلا نیروهای خسته و مجروحین به صورت آمبولانس هوایی برمیگردوندن، هواپیماهای 747 ما که خریداری شدن قطعات ما را از نیویورک هم کنن به تهران، اینا را این آقایان فنی ها، آقایان افسران خط،
بله،
آقایان همافران، آقایان درجه دار صندلیان پدی کردن. این هواپیماها روز تهدید بود، شبانه میرفتن از شهرهای بزرگ ما. الان کسایی که شنونده شما هستن ممکنه خودشون در این خاطره که من تعریف کنم حضور داشته باشن، میرفتن از شیراز، از اصفهان، از مشهد، از کرمان، از تبریز، از تهران، نیروهای سرباز، نیروهای درجه‌دار، نیروهای بسیجی، نیروهای مردمی را سوار می‌کردن، نه 350 نفر بلکه 1500 نفر و در امیدیه و در اهواز و در دسپول شبانه پیاده می‌کردن. اونایی که زمینی هستن می‌دونن نیرویی که دیروز برای خانواده‌اش بوده،
درسته،
به عنوان یک نیروی احتیاط فردا میره در مقابل دشمن سفارایی می‌کنه و در خط مقدم در مقابل دشمن می ایسته. و این از نظر حمایت ترابری هوایی ما بود، شناسایی هوایی یا قطع خطوط مواصلاتی. و باز من اجازه بدید تو فراز بعدی نتایجی که این عملیات مصادر شد که یکی از نتایج بزرگش همین خارج شدن پایگاه از دید تیر توپخانه دشمن و در حقیقت تحلیل سامه دشمن و در حقیقت احیای کامل عملیاتی خودش پایگاه خدمتون تو فراز بعدی خواهم گفت.
بسیار متشکرم امیر موسوی. از مراحل مختلف عملیات برامون بفرمایید و نقش نیروی هوایی در این چند مرحله‌ای که در عملیات فتح المبین بوده.
قبل از اینکه عملیات فتح المبین به اصطلاح نظامی روز ره و ساعت سینش مشخص بشه،
بله،
بمباران‌های ارتفاع بالامون رو روی دشمن آغاز کرده بودیم. البته از قبل این برنامه‌ها رو ما به صورت روتین داشتیم، چون یکی از تاکتیک‌های ما بود.
درسته.
که ما بتوانیم از ارتفاع بالا، یعنی بالای 42,000 پا با به وسیله هواپیمای فانتوممون روی دشمن آتشباری داشته باشیم، که این چند حسن داشت برای ما. اولا اینکه اونها هیچ جایی رو امن احساس نمی کردن و جرئت نمی کردن سرشون رو از سنگرهای خودشون بیارن بیرون، و ثانیا این بمب‌ها موکه از اون ارتفاعات بالای 42,000 پا پرتاب می شد،
بله،
موقع که به سرا به زمین برخورد می کرد و حالت موافق صوت به خودش گرفته و سوپرسونیک می شد، و این صدای شکستن دیوار صوتی خودش یک صدای وحشتناکی بود که برای دشمن واقعا اعصاب خردکن بود، و اینها یعنی همه شیرازه کارشون رو به هم می ریخت. در طراحی عملیات فتح المبین به دستور فرمانده قرارگاه کربلا که شهید صیاد شیرازی بود، قرار بر این شد که نیروی هوایی آتش‌های بمباران ارتفاع بالاش رو از 26م 27م تشدید بکنه و بیشتر بکنه، و این کار انجام شد که حتی یکی از هواپیماهای ما هم در روز 29م اسفند ماه مورد اصابت موشک هوا به هوایی دشمن قرار گرفت و البته موفق شد سالم در پایگاه بنشینه، ولیکن قرارگاه تیپ دشمن و یک قرارگاه لشکری چون در چنانه به شدت بمباران شد، که به هر حال یک موفقیت خوب برای ما محسوب میشد.
درسته.
فاما اصل عملیات از کردم، حالا امیر خلیلی هم اشاره کردن، نیروی هوایی یکی از مأموریت‌هاش پشتیبانی هوایی، پشتیبانی نزدیک هوایی از به اصطلاح عملیات‌های سطحی هستش. ما در اون به اصطلاح تاریخ علاوه بر این که بایستی از این عملیات پشتیبانی می‌کردیم، پشتیبانی آتش می‌کردیم، در این حال از کردم بحث عکاسی هوایی ما بایستی روزانه جز تعهدات ما بود که یک صورتی عکاسی هوایی مدام انجام بشه، و این عکس برداری هوایی یک تهدید بالقوه بود برای دشمن، که او میدونست که با یه عکسی که گرفته میشه تمام ماهیت کارش در جبهه ها مشخص میشه.
بله.
این یکی از مأموریت های نیروی هوایی بود، و در این حال پوشش هوایی منطقه بایستی به صورت 24 ساعته تأمین می شد. هواپیمای F-14 ما بایستی دائم بالا سر بود. شما اگر به خاطرات رزمندگان به صلاح نگاه بکنید می بینید که کمتر برای عملیات فتح المبین اظهار شده که مورد بمباران دشمن قرار گرفته باشن، چرا که هواپیمای F-14 در طول 24 ساعت در منطقه حضور داشتن. هر زمانی که آتش پشتیبانی نیاز بود بلافاصله اینو از پایگاه مربوطه که معمولا پایگاه چهارم شکاری دسفول این مأموریت رو به اصطلاح در توانش بود که انجام بده، نزدیکترین پایگاه بود به منطقه عملیات، از این پایگاه درخواست میشد مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی و این مأموریت بلافاصله اجرا میشد. ما به طور کلی در عملیات فتح المبین بیش از 192 صورتی مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی انجام دادیم.
خیلی متشکرم امیر موسوی و امیر خلیلی عزیز که لطف فرمودید و در این برنامه نقطه عطف رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید با برنامه نقطه عطف از شبکه رادیو گفتگو بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. تا فرصت آینده به اتفاق میهمانان ارجمند برنامه از محضرتون مرخص بشید. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه.
برنامه نقطه عطف رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 MHz قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه عقل و فلسفه در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 1 بامداد رسیده ایم. از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن